ترمس برنامه‌مون. بفرمایید خانم دکتر.
بله، صحبت‌های اون دوستی که اول صحبت کردن در مورد اینکه گاهی وقتا یه سری زن و شوهرها از بچه‌ها استفاده می‌کنن برای اینکه طرف مقابل رو تحت فشار بذارن. آیا این مصداق باجگیری عاطفی هست؟ بله هست. بله، این میتونه مصداق باجگیری عاطفی باشه و خب افرادی که این کارو میکنن نقطه ضعف طرف مقابل رو پیدا میکنن و از اون نقطه ضعف ها بر علیه خودش استفاده میکنن. یعنی میدونن که چه چیزهایی براش مهمه، از چه ناحیه ممکنه آسیب ببینه. به هر حال هر فردی یه سری ویژگی های شخصیتی داره که قسمت های در واقع آسیب دیده خودشه.
درسته.
و وقتی که اونها رو تو رابطه برملا میکنه، ممکنه که طرف مقابلش از این نقاط آسیب پذیر استفاده بکنه برای اینکه لطمه بزنه. ولی یادم باشه
کار غیر اخلاقی. بله. خانم دکتر، یعنی مثلا هر دو والد هستن، اما اینکه بخوایم حالا به خاطر طلاقی که اتفاق افتاده بگیم خب حالا مادر رو محروم کنیم یا نه پدر رو محروم کنیم از دیدن فرزندش.
بله همینطوره. و یادمون باشه اگر بخوایم تن به باجگیری عاطفی بدیم، این داستان تمام نمیشه. یعنی یه سیکل معیوبه. بله. یه دور باطله که خاصیت افزایشی هم داره. افزایشی یعنی این که ممکنه اولش با یه تهدید کوچیک شروع بشه. بله. ولی وقتی شما تو این سیکل معیوب میافتید، شاید اون لحظه بحرانتون به این شکل حل بشه.
درست.
ولی تمام نمیشه، به خاطر اینکه اون آدم دفعات بعدی هم در کار هست و مجدد از این روش استفاده میکنه، به خاطر اینکه متوجه شده که از طریق این نقطه ضعف میتونه به شما آسیب بزنه.
برسه اصلا خانم دکتر، اون خواستای خودش رو داره از این طریق تأمین میکنه. خب پس این مورد که تایید فرمودید بین والدین ممکنه این اتفاق بیفته، بر سر بچه باجگیری کنن.
بله،
این یه مورد. یه مورد دیگه هم فکر کنم اشاره داشتن، حالا مثلا اون عزیزی که تلفن اول بود گفتن حالا بچه‌ای که متکدی هستن.
بله، کودکان.
بله، کودکان کار. آیا این که حالا میان به لحاظ عاطفی ما تحت تاثیر قرار میگیریم، کمکی میکنیم، اینم باجگیری عاطفی؟
نه، نمیشه گفت باجگیری عاطفی. به هر حال
چون در مقابلش خواسته ای نیست.
همینطوره. بله. و اینکه به هر حال ما آدم ها موجودات اجتماعی هستیم.
بله.
یک بخش از اجتماعی بودن هم این هستش که با دیگران، با افرادی که نیازمند بله. هستن همدلی داشته باشیم. دقیقا. همدردی بکنیم، جایی که از دستمون برمیاد کمک کنیم. منتها زمانی که این کمک به گونه ای باشه که شما خواسته های خودت تامین نشه. اها. یعنی خودت یه نیاز بله. شدید داری ولی احساس میکنی که باید هر طوری هست نیازهای یه آدم دیگر رو برآورده کنی، اونجا باید به مهرطلب بودن خودت شک بکنی.
درسته.
یعنی شاید باجگیر نباشی ولی میتونی مهرطلب باشی.
باشی.
یعنی رفتار اون سرسیفو که داری نشون میدی.
دقیقا.
زمانی که خودت یه نیاز شدیدی داری ولی میخوای این نیاز رو توی آدم دیگه ای برآورده بکنی. یعنی از خودت زیادی داری، از خود گذشتگی میکنی.
داره خانم دکتر، چون حالا اتفاقا خیلی خوب اشاره کردین اون ویژگی از خود گذشتگی که این البته موضوع برنامه امروز ما نیست. اون شاید ایثار بارها هم در موردش صحبت کردیم در همین برنامه در خدمتتون بودیم. خیلی انگار نکات ظریفی در این نهفته است که چطور بین این موارد افتراق قائل بشیم، تمیز قائل بشیم، کجا از خودگذشتگی و ایثار تحسین شده است، کجا مهر طلبیه که خیلی تایید نمیشه و نیاز به ترمیم داره یا اصلاح داره. حالا از این یه مقدار عبور کنیم، میخوام دکتر برگردیم سر موضوع اصلیمون که در واقع مهر طلبیه، عذرخواهی میکنم، باجگیری عاطفیه. ببینیم افراد باجگیر بازم ویژگی ازشون مونده یا اون کسایی که باج دهنده هستن چه ویژگی خلقی دارن.
بله، البته در مورد اینم یه اشاره کردم، این که فردی که باج دهنده است
بله.
آدمیه که اونم ترس‌های خاصی داره.
بله.
مثلا میترسه که طرف مقابل رو برنجونه یا میترسه از این که بخواد مورد نقد قرار بگیره، دوست داشته نشه،
ترس از دست دادن داره.
بله، ترس از رها شدن داره. اون طرف مقابل
بله.
در واقع تله استحقاق
بله.
داره، تله خود بزرگبینی داره. این آدمم ترس تنها موندن داره.
بله.
دیگه میترسه از این که تو رابطه رها بشه، تنها بمونه. یه جمله ای رو باز من شنیدم که میگه که هر آنچه که منو نکشه قوی ترم میکنه. بعضی از آدما میترسن از این که بدون رابطه باقی بمونن.
بله.
بدون رابطه عاطفی
و ترس از یه بحرانی دارن.
بله.
بحران ها واقعا سازنده ان خانم دکتر.
بحران ها اگر باعث رشد بله. بشن و درسشو بگیریم میتونن سازنده
بله.
باشن، وگرنه اون بحران رو هزار بار تکرار میکنیم.
بله، درس نگیریم.
بله، بارها تو زندگیمون تکرار میشه.
تکرار میشه. تا زمانی که درسشو بگیریم دیگه.
و من فکر میکنم آدم ها تا وقتی که تنها موندن سازنده رو یاد نگیرن اگر وارد هر رابطه‌ای بشن ممکنه که تو اون رابطه آسیب‌هایی ببینن. حالا همون فردی که داره باجگیری عاطفی میکنه، فردی که به مرور آسیب میبینه چون هیچ وقت بهش یاد نمیدن که نبشنوه. بالاخره این آدم یه جا در مقابل آدمی قرار میگیره که جرأتمندی داره، قاطعیت داره، بهش محکم میگه نه و اونجا آسیب میبینه. اون آدمی هم که باج میده، اون آدم هم هیچ وقت یاد نمیگیره مرزهای خودش رو محکم کنه، حسای خودش رو بشناسه، نیازهای خودش رو بشناسه و توی رابطه متعادل برخورد کنه و اینها هم در دراز مدت میتونه بهش آسیب بزنه.
خیلی نکته قشنگی گفتین خانم دکتر. کسانی که نمیتونن تنها موندن سازنده رو در واقع تجربه کنن یا حتی احساس توانمندی این تنهایی رو در خودشون نمیبینن، یعنی میتونه اینم حتی یه تشخیصی بگیره، فردی که ترس از تنهایی داره، فردی که دائما به هر قیمتی توی یک رابطه میمونه و حالا چه بسا روابطی که تکرار میشه و همشون هم به شکست منجر میشه فقط به خاطر ترس از دست دادن، ترس از تنها موندن، همون نکته که شما به خوبی اشاره کردید. این در واقع میتونیم اینجا افراد به عنوان خودآگاهی بهش نگاه کنن که اگه من که در این رابطه هستم، حالا همسر منه یا اصلا والد وابسته منه، اگه نتونم به عنوان یه فرد مستقل زندگی کنم، اینجا به خودش تلنگری بزنه که پس احتمالاً در این رابطه ای که هستم ممکنه مواردی وجود داشته باشه که نیاز به بررسی داره. یعنی اون رابطه رابطه سمی ممکنه باشه.
بله، و داریم یواش یواش به این قسمت میرسیم که شاید بهترین راه برای اینکه فرد دست از باجگیری عاطفی برداره یا اینکه تن به باجگیری عاطفی نده اینه. بله. که در درجه اول خودش رو بشناسه و نقاط ضعفش رو بشناسه.
خیلی متشکرم. رسیدیم به اون در واقع واژه طلایی خودآگاهی.
بله همینطوره.
که چقدر نسبت به خودمون شناخت داریم که حالا درگیر این رابطه هستیم، میدونیم که آیا باجگیر هستیم یا باج دهنده. حالا اولین مورد، حالا ما به عنوان نگاهی که از بیرون داریم به این رابطه، خیلی ها دنبال راهکار برای افرادی هستن که دارن باج میدن.
بله.
چیکار کنن که از این تله رها پیدا کنن و در واقع چه راهکارهایی براشون در نظر میگیریم که خودشون رو نجات بدن؟ یه فرصت میگیریم، برمیگردیم در این خصوص بیشتر با خانم دکتر صحبت میکنیم. دکتر، تهیه کننده خوش ذوق برنامه‌مون قدری نگاه تن‌نازانه به موضوع هم داشتن که فکر میکنم خالی از لطف نیست با شنوندگان عزیزمونم به اشتراک بذاریم. حالا من تخصصی میپرسم، آیا این ویژگی مهرطلبی که باعث میشه افراد باج دهنده باشن به نوعی میتونه تفکیک جنسیتی داشته باشه؟ یعنی اینکه بگیم خانم‌ها بیشتر مهرطلبن، حالا البته آقای پیمانی در واقع آقای پناهی بیشتر نظرشون بر این بود که خانوما به خاطر این مهر طلبن که خیلی درگیر مهریهشون هستن و مهریهشون رو طلب میکنن. این اون نگاه تنازی بود که ایشون داشتن به موضوع. اما واقعا جنسیت تاثیر داره در باج دادن و باج گرفتن یا خیر؟
پژوهش‌ها نشون داده که خانم‌ها بیشتر باج دهنده هستن. البته این قضیه میتونه ناشی از فرهنگ هم باشه.
دقیقاً.
که حالا به هر حال تو فرهنگ‌هایی اینطور معنا شده که مثلا یه خانمی که اهل زندگی باشه باید بیشتر حرف گوش کنه، مطیع باشه.
خانم دکتر واژه‌اش همینه دیگه، بسوزه و بسازه.
حالا ما علمیشو میگیم باج دهنده.
دقیقاً دیگه. وقتی این سوختنه به معنای ساختن نیست.
بله.
یعنی داره ذره ذره آب میشه و بسازه. حالا اون سازگاری از نه سازشی که مد نظر شماست یا اون ساختن و تعالی، این میشه همون باج دهندگی دیگه.
بسوزه و بسازه یعنی نیازهای خودش رو قربانی کنه که نیازهای همسر و فرزندانش رو برطرف کنه دیگه. این در واقع باعث میشه که همون نقش باشندگی رو داشته باشه.
پس اینجا اون مهر طلبی با اون مهریه طلب کردن خیلی متفاوته.
بله.
خب بازم از ویژگی افراد باجگیر یا باج دهنده مورد مونده
خانم، اجازه بدید در مورد این صحبت کنیم که ما چطور از این تله بیایم بیرون.
اصلا چیکار کنیم کسی که داره باج میگید میده،
هم باج دهنده هم باج اون فردی گیرنده. که باج گیرنده است چه کار بکنن که توی این تله نیفتن؟ من معمولا توصیه میکنم که اون مواقعی که احساس کردید که باج گیرنده بودید یا باج دهنده بودید، اونها رو بنویسید، اون موارد رو چند مورد رو یادداشت بکنید. این باعث میشه که خودتون رو بیشتر میشناسید. یعنی متوجه میشید که تو چه موقعیت هایی و در مقابل چه آدم هایی شما احتمال داره که تن به این رفتار بدید. یعنی مسئله به هر حال یک دفعه اتفاق نمیفته، یه سری پیشایند ها و یک سری محرک هایی باعث میشن که ما بیشتر تن به این کار بدیم و بیشتر در معرض چنین موقعیت هایی خودمون رو قرار بدیم. این نوشتنه به ذهن ما نظم میده، باعث میشه که این مواقع رو از قبل شناسایی میکنیم، احساسات خودمون رو از قبل شناسایی میکنیم و با آمادگی بیشتری تو اون موقعیت ها خودمون رو قرار میدیم. حالا اینکه میگم آمادگی یعنی چی؟ یعنی من قبلش یه سری مهارت هایی که توش ضعیفم رو میرم تمرین میکنم. اغلب افرادی که باج دهنده هستن اینها توان نگفتن ندارن،
درسته، بله،
قاطعیت ندارن، جرأتمندی ندارن و همین باعث میشه که تو موقعیت های خاصی که قرار میگیرن، چون تو این زمینه ضعیفن، به محض اینکه طرف مقابل یه خورده اصرار میکنه رو خواستش پافشاری میکنه، دوباره کوتاه میاد.
درسته.
هم فردی که باج گیرنده است و هم فردی که باج دهنده است هیچ کدوم شناخت خوبی از احساسات خودشون ندارن. یعنی اون فرد باج گیرنده متوجه نیست که زمانهایی که نمیشنوه چقدر به هم میریزه، چقدر اون ترس زیربناییه مثل یه زخم خودش رو نشون میده و این آدم اصلا وحشت میکنه از اینکه طرف مقابلش بخواد خواستش رو قبول نکنه. یه نشنیدن رو مساوی با شکست تو همه ابعاد زندگیش در نظر میگیره. اینها ترس های آدم هاست که اگر نسبت بهش اشراف نداشته باشن این میتونه آسیب رسان باشه، چون به هر حال یه جایی به یه مانعی برخورد میکنه. پس یکی دیگه از چیزهایی که کمک میکنه به دو طرف اینه که احساسات خودشون رو، احساسات منفی خودشون رو شناسایی بکنن و راههای بیان درست و همینطور مدیریت کردن اون احساس رو یاد بگیرن و این کار بهتر از طریق کنترل کردن دیگران اتفاق نیفته. راههای دیگه ای رو برای حل مشکل و مسئله خودشون باید پیدا بکنن.
یعنی این افراد باجگیر بعضن کنترلگر هم هستن دیگه؟
بله، اصلا کنترلگری بله. جزء ویژگی‌های مهمشونه.
دقیق.
و دیگه این که تسلیم نشیم. یعنی چی؟ یعنی ممکنه زمانی که داریم تمرین میکنیم که باجگیری نکنیم یه چند تا جام شکست بخوریم، یعنی دوباره به الگوهای سابق خودمون برگردیم، به الگوهای قبلی خودمون برگردیم. از خودمون انتظار صفر و صد نداشته باشیم. یعنی من احساس نکنم که خب اگر تو این تمرینی که دارم تو رابطه میکنم یه جا شکست خوردم پس دیگه نتونستم، دیگه دوباره برگردم به همون الگوی قبلی خودم. یاد بگیریم که این ویژگی‌های جدید با تکرار و تمرین توی ما تثبیت میشن.
درسته.
و باز هم ممکنه یه جاهای شکست بخوریم تو تمرین کردن این ویژگی هایی که داریم تو خودمون ایجاد میکنیم. ناامید نشیم، اینها به مرور زمان در ما جا میفتن و خیلی مهمه که به خصوص تو لحظات آرامش نقاط ضعفمون رو پیدا بکنیم و شروع کنیم مهارت هایی که مورد نیاز هست رو اول تو لحظات آرامش با خودمون تمرین کنیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. من چند نکته رو یادداشت کردم در مورد افراد باجگیر. فرمودید که حالا افراد کنترلگری هستن، ترس از نشنیدن دارن و خب خیلی هم واقف نیستن بعضن به نقاط ضعف خودشون. انگار ویژگی در واقع مشترک هر دو گروه، چه باجدهنده چه باجگیر، در واقع کسی که اقدام به باجگیری میکنه، اینه که هر دو نیازمند خودآگاهی هستن. مهارت خودآگاهی رو باید کاملا داشته باشن، اشراف داشته باشن به نقاط ضعف و قوت خودشون. و اینکه اگه بخوایم در یک جمله طلایی بگیم رو به سوی افرادی که توی تله باج دهندگی میافتن چطوری خودشون رو نجات بدن؟
به یه سری جملات این آدم ها حساسیت دارن. مثلا یه جمله‌ای که خیلی وقتا باعث میشه که اون فرد باج بده اینه که طرف مقابلش این حس رو بهش میده که تو زیر دین منی، تو به من مدیونی،
بله.
به خاطر این کاری که برات کردم تو به من مدیونی. یادمون باشه حتی بچه ها به پدر مادرهاشون هم مدیون نیستن. درسته. به خاطر اینکه درسته که پدر مادر خیلی براشون زحمت میکشن، بزرگشون میکنن، نیازهاشون رو برآورده میکنن، ولی یادمون باشه این کودک به اونها احساس والد بودن رو هم داده. لذت والد بودن رو به اونها چشونده. پس بنابراین دینی در کار نیست.
مرحله رشدی که تعالی شخصیت بوده در اون ایجاد کرده. خیلی متشکرم خانم دکتر، ممنونم که امروز هم با ما همراه بودید. در مورد رفتاری که با افراد باجگیر داشته باشیم خانم دکتر مبسوط صحبت کردن، این پرسش رو هم پاسخ دادیم که رفتار درست در باره این افراد چیه که اجازه بروز چنین اتفاقی رو ندیم. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. ممنون خانم دکتر.
خواهش میکنم.
سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشه گیر رادیو سلامت. برنامه زنده با هم حرف بزنیم. تن آرام و دل آرام باشید.
ثانیه با غزه.
با دستور رئیس جمهور دو مناسبت روز جهانی حماسه فلسطین طوفان الاقصی 15 مهر و روز نسل کشی کودکان و زنان فلسطینی 25 مهر و همچنین 5 آوریل روز جهانی کودک فلسطینی برای ثبت در زمینه تقویم رسمی کشور ابلاغ شد. ادامه اعتراض‌های جهانی به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، مردم در آلمان، فرانسه، هلند، انگلیس، سوئد و مغرب در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تظاهرات برگزار کردند. پزشک عرب عضو پزشکان بدون مرز تصریح کرد جنگ غزه سبب قتل عضو هزاران کودک فلسطینی و معلولیت مادام العمر آنها شده است. تانیا هاچسن متخصص طب اطفال افسود این کودکان برای ادامه زندگی خود معلول شدند. مردم امارات در پیامی از عادی‌سازی روابط دولتشان با رژیم اشغالگر صهیونیستی بیزاری جستند و آن را محکوم کردند. اقشار مختلف مردم امارات در این پیام اعلام کردند:
نحن ابناء الامارات
ما فرزندان امارات با خدا عهد می‌بندیم که هیچگاه غزه و ساکنان آن را رها نخواهیم کرد و آرمان آنها آرمان ما و خون آنها خون ماست و با تمام توان خود آنها را یاری خواهیم کرد. و کشیش کلیسای انجیلی آشوری تهران در پاسخ به نامه رئیس شورای سیاست‌گذاری ادیان ایران برای ایجاد صلح عادلانه و پایدار در فلسطین برای برگزاری مراسم خاص دعا و راز و نیاز اعلام آمادگی کرد.
غزه تنها نیست. رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. شماره تماس 220-12-679 220-21-954 پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
از من تا ما،
همه به انتخابات به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید.
مشارکت حاصل تفکر عقلانی است و نتیجه مشارکت سهیم کردن افراد و آحاد یک جامعه در سرنوشت خودشونه. همین الان کاری رو به شما بسپارن، فکر کنید که این تعداد مهمون قرار براتون بیاد، ترجیح میدین جمعی انجام بدین یا فردی؟
جمعی ترجیح میدم. خب همین که بالاخره از فکر بقیه هم استفاده میکنم، نظر بقیه، همین که بالاخره کمک بکنن بقیه دیگه.
خب کنارم یکی باشه خب اصولا بهتره، با اینکه تنهایی سخته. خب دوست دارم چون مشارکت و مشورت دوستم، دوستم کنارم هم باشه. تنهایی چیز دوست دارم، اصلا کلا شلوغی دوست دارم، به خاطر همینه شاید دوست ندارم مشورت نکنم، فکر کنم، حالا نمیدونم، شاید کسی دیگه نظرش اینطور نباشه، ولی من با هم بودن دوست دارم.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
همونطوری که در گزارش ها ما شنیدیم، همه عزیزان تاکید دارن برای اینکه انجام مشارکت یک امری است بسیار پرمنفعت. و البته بعضی از دوستان اشاره میکردن که حتی الامکان اگر ما بتونیم مشارکت داشته باشیم، بهتر از این هستش که کاری رو فردی ما انجام بدیم. یک امر کاملا طبیعی هست که انسان‌ها به حکم اینکه در جامعه با همدیگه دارن زندگی می‌کنن، با همدیگه ارتباط دارن، با همدیگه تعامل دارن و به نوعی حیات اجتماعی یعنی همین ارتباط داشتن، ناخودآگاه نیازمند این هستن که در این امورات اجتماعی امور رو با همدیگه تقسیم بکنن، به همدیگه پاس بدن، با همدیگه قرار بذارن و در حقیقت طراحی عمومی‌تر و جمعی‌تری داشته باشن. لذا بر این اساس تأکید اصلی که من داشتم این بود که اصلا مشارکت در صحنه جامعه و زندگی ما نمیتواند به غیر از یک امر بدیهی و طبیعی تلقی بشه. ما حتی اونجاهایی هم که فکر میکنیم که مشارکتی نداریم، در حقیقت باز داریم با خودمون برای فردایی که با دیگران زندگی میکنیم مشارکت میکنیم.
مشارکت اجتماعی رو میشه یک ویژگی خانوادگی دونست. چنانچه والدین روحیه مشارکت جویی داشته باشند، فرزندان آنان نیز مشارکت اجتماعی و سیاسی بالایی خواهند داشت. نخستین تجربه فرد در تصمیم گیری های خانواده میتونه احساس او رو در مورد صلاحیت مشارکتی تقویت کنه.
همین ها حالا یه کار رو بهت میسپارن، ترجیح میدی تنهایی انجامش بدی یا با کمک دیگران؟
خب آخه بستگی داره چی باشه. من خودم معمولا آدمیم که خیلی فردی انجام میدم خیلی کارا رو. شاید به خاطر اینه که مثلا تک دختر خانواده بودم، همیشه تنها بودم، شاید به خاطر اینه که عادت دارم به اینکه تنهایی انجام بدم. ولی خب یه سری کارا هست که واقعا تنهایی نمیشه انجامش داد، باید چند نفر کمک کنن. مثلا هر کس توی چیزی تخصص داره دیگه، مثلا همون کار گروهیه که مثلا طراحیش خوبه، یکی خطش خوبه، یکی رنگ‌آمیزیش خوبه، هر کسی کاری رو انجام میده. مثلا
خب مهمون قراره بیاد، تا جایی که بتونم اگه مثلا وسایلش تو خونه باشه خب خودم میرم تنهایی انجام میدم، اگر نه مثلا وسیله چیزی لازم داشته باشم کسی بتونه کمکم کنه ازش کمک میخوام دیگه.
نکته رو در گزارش دوستان ما برخورد کردیم که همه تاکید داشتن بر این مسئله که مشارکت فوایدی داره. بله، این یک امر خیلی خیلی روشن و آشکاری هست. من در اینجا میخوام به نکته دیگه اشاره بکنم که فایده مشارکت بیش از اون چی که به جامعه ما برگرده به خود ما برمیگرده. بسیاری از روانشناسا و به ویژه روانشناسای اجتماعی تاکید بر این مسئله دارن که مشارکت حس نشاط، بهجت و انبساط، حس تحرک و فعال بودن، حس نوآوری انسانها رو در جامعه بیشتر خواهد کرد. در حقیقت وقتی که ما در یک امری شروع میکنیم با همدیگه تقسیم میکنیم کار رو، عملا احساس نشاط و انبساط خاطر بیشتری رو داریم. این چیزیست که ما باید از مشارکت به دست بیاریم. به همین دلیله که من در قسمت گذشته اشاره کردم مفهوم مشارکت بیش از اون چیزی که یک مفهوم اجتماعی صرف باشه، یک مفهوم کاملا شخصیتی و هویتی برای ماست.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
توسعه ملی در کشورهای در حال توسعه بیش از هر چیز به مشارکت فعال و وفاق اجتماعی مؤثر افراد جامعه وابسته است. فقدان مشارکت و وفاق اجتماعی زمینه برخورد و اختلاف و تضاد رو در میان عملکرد بخش‌های مختلف اعم از خصوصی و عمومی فراهم میاره و بخش اعظم منابع کمیاب این کشور صرف مقابله با عوارض نامطلوب این برخوردها میشه. از طریق تأمین مشارکت مردم در امور مربوط به خود، قوه ابتکار و ابداع مردم تقویت شده و مورد استفاده قرار میگیره.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
در قسمت آخر عرایزم من روی این مسئله میخوام تاکید بکنم که اگر صحبت از مشارکت به عنوان یک نیاز بدیهی و شخصی به میون اومده، فایده اصلی این مشارکت بیش از اون چی که مترتب باشه برای جامعه و برگرده به جامعه به خود من برمیگرده. ما در مشارکت شخصیت خودمون رو بازآفرینی میکنیم. ما در مشارکت به نوعی نشاط و انبساط خاطر پیدا میکنیم. ما در مشارکت به نوعی در واقع حیات مجددی پیدا میکنیم. این رمز با دیگران زندگی کردن اکسیری هست که به نوعی نشاط به انسان میده. عامل حرکت، عامل انبساط خاطر ما در همین مشارکت است.
از طریق تأمین مشارکت مردم به شکل واقعی و ملموس با امور اجرایی برخورد کرده و از این رو شکاف آنها با دستگاه‌های دولتی و نیز تعارض منافعشان رو به کاهش می‌گذارد.
ایران سرزمین خوبی هاست و ما امروز می‌رویم تا پرچم افتخارت همیشه بر فراز آسمان‌ها بدرخشد. می‌رویم کشورمون را سربلند می کنیم. ما همان ملت سرفرازیم که همیشه با همیم.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
با طرح
فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار